الله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنت الله على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين امين رب العالمين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. توجه فرمودید که سید یزدی سلام علیه رحمت الله تعالی علیه در مسئله 53 مسائل تقلید ایشون دو سه تا مسئله مطرح کرده که مربوط میشد به اجزا و بعد از مرحوم سید یزدی حاشیه‌های متعددی به کلام ایشون تأییدن و ردن زده شده. بیان ایشون و این مسئله 53 رو مفصلا مطرح کردیم. عرض کردیم که در سه بخش این رو ما تجزیه و تحلیل می‌کنیم. یکی بخش عبادات بود، دیگری بخش معاملات بود، معاملات بالمعنی هم بخش سوم موضوعات خارجیه. معاملات بالمعنی هم رو دیروز اجمالا نظر سید رو مطرح کرد. سید یزدی رحمت الله تعالی علیه مثلا فرض بفرمایید که اگر شخصی حیوانی را ذبح کرده قبلا تقلیدن از مرجع قبلی با سکین غیر حدیدی ذبح کرده، سید یزدی اینجا تفصیل دادن فرمودن اون حوادث قبلیه که ذبح کرده بعد از ذبح اکل کرده بیع کرده مشکلی نیست، به مرجع قبلیش تقلید می کرده و عمل کرده و تمام شده. اما اگر نه، امروز تعدادی گاو و گوسفند رو ذبح کرده با غیر سکین حدیدی، وقت گوسفندا همچنان مونده، جستشو شده گذاشتن تو یخچال، گاوها و گوسفندا، مرجع تقلیدی که چنین فتوایی داشت که یجوز و ذبح به غیر سکین الحدیدی مرحوم شد. حالا این شخص تقلید میکنه، تقلید کرده از مرجع حی حاضر زنده که میگین لایزور، فقط با سکین حدیدی ذبح شرعیت داره و الا میته میشه. حالا این شخص چکار کنه؟ سید یزدی میفرماید که بله اینجا نه دیگه، نمیتونه ایشون از این گوسفندهایی که موجود مونده یا از این گاوهایی که این چنین کشته به اصطلاح ذبح کرده نمیتونه بخوره. چرا؟ چون مرجع جدیدش میگه این حرامه و میته است. پس بنابراین سید یزدی قائل به تفصیل هست در این چنین معاملات بالمعنی. یا در عباداتش هم همینطوریه. مثلا اگر مرجع قبلی که این آقا ازشون تقلید میکرد غساله رو طاهر میدونست. خب با اون غساله آقای زیدی که مقلد بود عباش رو تطهیر کرده، با اون عبا مدتی نماز خونده. خب اشکالی نداره، چرا؟ چون مرزش میگفت که غساله طاهره، غساله اگر طاهر باشه پس مطهرم هست. عباش رو با اون تطهیر کرده، با اون نماز خونده. حالا امروز این مرجع تقلید از دنیا رفته، مرجع تقلید دوم میفرماید که غساله نجسه. اگر غساله نجس باشه، عبایی که با اون زید تطهیر کرده، عباش رو شستشو داده تطهیر کرده، عبا هم باید نجس باشه. سید یزدی میفرماید تا کنون که مرجع قبلی غساله را طاهر میدونست و مطهر میدونست، عباش را با اون تطهیر کرده نماز خونده، تا کنون که خونده درسته، اما من بعد که از این مرجع دوم تقلید میکنه، مرجع دوم غساله را چه میدونه؟ نجس میدونه. اگر غساله را نجس میدونه پس عبا هم چیه؟ به فتوای مرجع دوم نجسه. من بعد دیگه حق نداره با این عبا چکار بکنه؟ نماز بخونه. پس سید یزدی میبینید که در یه این چنین مسائلی قائل به تفصیل هست، در اعمال ما سبق مجزی میدونه، در اعمال ما بقی چیه؟ دیگه مجزی نیست، نماز نمیتونه بخونه، باطل. باید چیه؟ به فتوای مرجع جدید این گوسفندها و گاوها را به عنوان میته باش برخورد بکنه، حق اکل و بیتیه نداره. این بیان مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه است در همون مسئله 53 الغربت الوسطی در بحث تقلید. برخی از بزرگان اشکال کردن به این تفصیل مرحوم سید یزدی، گفتن نه این تفصیل تفصیل درستی نیست. از جمله حضرت آقای سبحانی حفظه الله، ایشون اشکال کرده به مرحوم سید یزدی که این تفصیل درست نیست. چرا؟ برای اینکه شارع فعل این آقای زید را که مقلد مرجع قبلی بود سببیت براش قرار داده، یعنی ذبح با سکین غیر حدیدی سبب چی؟ تزکیه میشه. و همچنین تطهیر با غساله هم طاهره و هم چی؟ مطهره. و فعل این آقای زید را شارع چنین سببیتی براش قرار داده. وقتی چنین سببیتی قرار داده، همچنان که قبلا هرچه ذبح کرده خورده بی کرده درسته، الان هم گوسفندهایی که ذبح کرده و با سکین غیر حدیدی ذبح کرده، فرض کنید 10 تا گوسفند 50 تا گاو را ذبح کرده گذاشته توی فریزرها، اون اینا طاهرن، ولو مرجع قبلی مرحوم شده که مقلد زید بود و مرجع جدیدش اجازه نمیده، میته میدونه، ولی در زمانی که شون چنین تقلیدی داشت ذبح کرده تمام شده کار. فعل این آقای زید سببیت بر تزکیه داشت، چطور گوسفندها و گاوهای قبلی را با سکین غیر حدیدی تسکیه می کرد و قابل خوردن بود و قابل بیع و معامله بود، الان فرقی نمی کنه. ولو اون مرجع قبلی مرحوم شده و مرجع جدیدی که این انتخاب کرده و این مرجع جدید مجاز نمی دونه و عامل تسکیه نمی دونه، ولی کار تمام شده. فعل ایشون قبلن یک سببیتی از طرف شارع براش چیه؟ امضا شده. امضا شده و شما چرا تفصیل میدید؟ و لذا هیچ فرقی نمی کنه. همچنان که مثلا در همون بحث غساله، غساله را مرجع قبلی طاهر میدونست، بر اساس همین آقای زید با این غساله عبای نجسش رو شسته، تطهیر کرده، طاهر شده به فتوای مرجع قبلی و مدتی هم با این نماز خونده. حالا امروز مرجع قبلی مرحوم شده، به مرجع جدیدیشون مقلد شده، مقلد مرجع جدیدش میگه که نه، غساله نجسه، عبای نجست را با غساله تطهیر کردی، نجس اندر نجسش کردی، طاهر نشده. خب این اینو میگه. قبلن مرجع قبلی این رو غساله را طاهر می دونست و طاهر باشه مطهر هم هست، این عبای نجس را ایشون تطهیر کرده و مدتی هم نماز خونده. حالا مرجع قبلی مرحوم شده، مرجع جدید انتخاب کرده، بله در حوادث بعدی به حرف مرجع جدید باید این گوش بکنه، بعدن دیگه حق نداره با غساله چیزی را تطهیر بکنه، وضو بگیره، چی بکنه. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون مرجع جدید غساله را چه میدونه؟ نجس میدونه. اما قبلن مرجع قبلی طاهر میدونست، طبق بیان ایشون، ایشون عمل کرده، کار کرده، تطهیر کرده، طبق نظر قبلی طاهر بوده، مدتی هم نماز خونده. حالا ولو اون مرحوم شده، چرا شما اجازه نمیدید من بعدم با همون عبا نماز بخونه؟ فرقی بین یعنی حدوثاً و بقاءاً فرقی نمی کنه. حدوثاً و بقاءاً چه خدمت شما عرض کنم، حیواناتی که قبلاً ذبح کرده در زمان تقلید قبلی از مرجع قبلی حدوثاً طاهر بوده، حالا مرجع قبلی مرحوم شده، این حیواناتی که قبلا ذبح شده باقی مونده و نو مرجع جدید اجازه نمیدین رو میته میدونه، ولی بقاءن همون فتوای قبلی به این شامله. دقت کردید که بیانیشون چیه؟ و همچنین در مسئله غساله هم همینطوریه. غساله را قبلا مرجع قبلی طاهر میدونست، طبیعتا مطهرم میشه، آب دیگه، البته هر طاهری مطهر نیست، نمیتونیم بگیم به طور کلی هر طاهری مطهرم هست. مثلا شما یه بشکه آب هندوانه دارید، طاهره، میتونید بدید ما بخوریم، ولی نمیتونید این مطهر باشه، ما با اون وضو بگیریم یا عبامون رو شستشو بکنیم. طاهر هست اما مطهر نیست. آب را میگیم، آب اگر طاهر باشه، آب مطلق. از فرمودیم. خب حضرت آی سبحانی اشکالش به مرحوم سیدی از این است که حدوثاً و بقاءاً فرقی نمی کنه. همچنان که در زمان مرجع قبلی با غسال اگر چیزی را تطهیر کرده حدوثاً باش نماز خونده، الانم که باقیه ولو مرجع قبلی مرحوم شده، مرجع جدید فتواش چیز دیگه است، بقاءن هم اون فتوای قبلی سر جای خودش چیه؟ باشه. در مسئله اون کابه ها و گوسفندام همینطوریه. حدوثاً که در زمان مرجع قبلی با سکین شیشه ای یا استیلی ذبح کرده، مزکا شده، تزکیه شده، پاکه، میتونسته بخوره و بفروشه و این کارا رو کرده. حالا یه 10 تا 20 تا گاو و گوسفند این چنین هست، بقاهن هم میتونه همین کار را بکنه. سید یزدی تفصیل قائل شده بین حدوث و بین بقا، اونسه که در زمان مرجع قبلی حادث شده و هر چه عمل شده اشکال نداره، ولی اگر چیزی باقی مونده نه دیگه به اون فتوای مرجع قبلی نمیشه عمل کرد، فتوای مرجع جدید رو باید عمل بکنه. مرجع جدید این گاوها و گوسفندها را چیه؟ میته میدونه. حضرت فرمودید بیان مرحوم سید یزدی اشکالی است که به چیزی که تفصیلی که مرحوم آقای سبحانی حفظه الله داده به فتوای مرحوم سید یزدی این بود که عرض کردیم. حالا قضاوت بین این دوتا فتوا به نظر حقیر میاد حق با مرحوم سید یزدی است. تفصیل آقای سبحانی تفصیل اشتباهی است به نظر میاد. تفصیلی که مرحوم سید یزدی داده درسته، حدوثاً و بقاءاً که رد تفصیل سید یزدی شده از ناحیه آقای سبحانی اشتباهه. حق با تفصیل سید یزدی است. چرا؟ خدمت شما عرض کنم که علتش این است که ما بحث فلسفی نمی کنیم اینجا، علیت و سببیت و انفکاک علت از معلول و سبب از مسبب مطرح بشه. یک مسائل تعبدیه این. این آقا قبلا مقلد آقای مرجعی بود که فتواش این بود گساله را طاهر میدونست و با سکین غیر حدیدی ذبح کردن رو بی اشکال میدونست. تا اون زنده بود حکمش هم حجت بود، فتواش حجت بود، این عمل میکرد به اون حجت شرعی. تازه فرمود و نزا اگر ما بهش میگفتیم آقا یمکن که غساله نجس باشه ها، یمکن که با سکین غیر حدیدی ذبح کردن میته بکنه ها این حیوانات رو که ذبح میکنی میخوری و به دیگران میفروشی، ایشون چه جواب میداد؟ گفت بین من مقلد او هستم، فلل عوام ان یقلدو، تقلید میکنم بهشون، بینی و بین الله حجت از فتوای او، حجت از فتوای او. و معنای تقلید این است که تا این آقا زنده هست من از او تقلید میکنم، وظیفه دارم که به فتوای او عمل کنم. حالا که ایشون مرحوم شد بقا بر میت این آدم بمونه، به عنوانی که اون اعلم است، نه اون حسابش جداست. فرض این است که بقا بر میت و بقا بر اعلم اینا نیست. ایشون که مرحوم شد به طور کلی در تمام مسائل فرعیه فقهیه آقای زید مقلد مرجع دوم شد. به عزم دقت می‌فرمایید. وقتی مقلد مرجع دوم شد نمیتونه از این گاوها و گوسفندها بخوره، برای اینکه مرجع دوم میگه اینا میته است.
چرا میگه میته
است؟ چراش دیگه مربوط دقت بفرمایید اجازه بدید. ایشون میگه میته است و قبلا هم که هرچی خورده بودی به نظر من میته بوده، ولی چون مقلد من نبودی ربطی به من نداره. دقت میکنید؟ ایشون باید وقتی دست دراز میکنه میخواد گوشتی را بخوره، بینه و بین الله باید یک حجت شرعی بالفعل برای خودش داشته باشه. تازه فرمودی قبلا که مرجعش زنده بود این حجت شرعی را داشت، الان که ایشون مرحوم شد فتواش هم با خودش برد، مرد. ولی خودش یه بحثیه که از فقیه مرده نمیشه تقلید کرد، خصوصا تقلید ابتدایی. این است که وقتی که این مرجع قبلی از دنیا رفت، شخص که به او تقلید کرده بود تا زنده بود بینه و بین الله فتاوای این مرجع قبلی حجت بود برای این. با مرگ ایشون حجیت فتوای مرجع قبلی تمام شد. حالا مگه ما بحث فلسفه اینجا میخونیم که خب شما بین حدوثن و بقاءن بحث مطرح میفرمایید؟ بله، بحث دقت عقلی. شما در استصحاب میگید در استصحاب دقت عقلی ملاک نیست، عرف موضوع را باقی بدونه کافیه. عرف هم همینه، میگه خب شما قبلا از اون تقلید میکردی. ایشون میفرمود چنین چیزی که ذبح شده حجت داشتی که اون مذبوح نیته نیست. حالا این حجتت رفت، حجت جدیدی که ازش تقلید میکنه این میگه این میته است. شما وقتی که تابع فتوای فرد دوم شدی، فرد دوم این گاو و گوسفند این چنین ذبح شده رو میته میدونه، با تقلید بر این حق نداری اینها را بخوری. مرجع دوم این عبایی که شما با این غسال تطهیر کردی، مرجع دوم شما این غساله را نجس میدونه، عبای نجس را با آب نجس تطهیر کردن نجس اندر نجس کردن کاره. این است که عرض کردم. ببینید بحث دقت فلسفی رو اگر ما اینجا ملاک قرار بدیم، حرف آی سبحانی قابل قبوله، اما در مسائل فرعی فقهی دقت فلسفی، بحث فلسفی ملاک نیست. مسائل عرفی ملاکه. عرف به این شخص الان میگه شما این عبایی که نماز میخونید، مقلد شما، مرجع شما این عبا را نجس میدونه فعلا. قبلا اون مرجعی که ازش تقلید میکردی رفت، مرجع جدیدش این رو نجس میدونه، چطور با این نماز میکنی؟ این اشکال وارده.
بین این که مثلا وقتی که مرجع تقلید اول گفت آقا زده شرعیه و بین حرمتش اون تفصیل داریم مگه؟ یعنی رو بشه آقا بگیم زده شرعیه ولی تو آن دوم خوردن
بله دیگه از که ببین وقتی میگیم تعبدیه همینه دیگه. وقتی ما میگیم تعبدیه همینه. در مسئله تعبدی مثل اون شیعه تنوری که گفت من شیعه هستم، گفت چطور شیعه هستی؟ گفت شما این سیب را، این انار را به دو نیم تقسیم بکنید، بفرمایید نصفش نجس نصفش طاهر، من قبول میکنم. من معصوم بس فرقی نمی کنه. ببین حجت شرعی، ببین من هیچ اصراری، من اصراری ندارم عرض بنده را حتما، اصراری ندارم عرض بنده را حتما بپذیری. و خدمت شما عرض کنم اشکالی که به نظر حقیق به کلام آی سبحانی سلمه الله حفظه الله تعالی وارده، اصراری ندارم بپذیری. ولی عرضم این است که ببینید شما یه بحث دقت فلسفی و بحث فلسفی و سببیت و مسببیت داری. از او فرمودی سببیت و مسببیت داری، خب کلامیشون با قابل قبولی. ولی ما نه، بحثمون در مسائل تعبدیه. در خیلی جاها ما این مسئله را داریم، در خیلی جاها ما نمیتونیم مسئله تعبدی رو تجزیه و تحلیل بکنیم. تعبدن یه چیزی رو میپذیریم. مثلا میگه شما فرض بفرمایید که قم زندگی میکنید، قمی هستی، در تهران خونه ای خریدید، در هر سال 3-4 ماه میرید اونجا میمونید، آیا اونجا شما نماز تو قصر بخونی یا شکسته بخونی؟ وقتی آدم به ادله مراجعه میکنه نمیتونه روشن بشه براش که یا اونجا وطن دوم حساب میشه با این اوصاف یا نمیشه. تازه فرمودی در نتیجه آدم مجبور میشه بپذیره که هم جمع بخون نماز تو، دو بار نماز ظهر بخون، دو بار نماز عصر بخون، دو بار نماز عشا بخون، یه چهار رکعتی یه دو رکعتی. در حالی که دقت عقلی فلسفی باشه معلومه ما میدانیم ایشون یک نماز بر او واجبه، یک نماز ظهر بر او واجبه، یا چهار رکعتی یا چی؟ دو رکعتی. ولی خب تعب بودن نمیتونیم. این است که بحث در اینجا همینه، بحث همین است که بیان مرحوم سید یزدی بیان موجهی هست. بفرمایید. خب آفرین. تقریبا شما میخواهید اشغال بکنید ولی داره تایید میکنید ما را. ما ببینید بحث نسید قبلا چرا اونو طاهر میدونست؟ چون حجت شرعیش مرجع تقلیلش بود و فتوای او بود. به اصطلاح طاهر دانستنش به اصطلاح معلول اون حجت قبلی بود. حالا این حجت قبلی علتش از بین رفته. علتش همینه. ببین بحث تعبد علت نیست اصلا. عرض کردم ببینید بله بحث از کلم دقت بفرمایید به عرضم. شخصی که مقلد است باید تابع اون حدتی باشه که الان به او حدته. بله همون جوابشو دادم. اینجا بحث فلسفه نیست، بحث سببیت مسبب اینا نیست. اون مرجعی که به فتوای اون شما گردن نهاده بودید اون طاهر دانسته بود، الان اون مرجع نیست. مرجع جدیدی که انتخاب کردی میگه این نجسه.
شما چطور میگید طهارت نباید ادامه داشته باشه؟ طهارت که روی شی اومده بوده،
اومد درسته آمده بوده. ما یک سال هم به اون عمل کرده، ما که نمیگیم نیومده بوده، ولی عامل و اساسش چی بود؟ عامل و اساسش حجیت فتوای اون مرجع بود. ولی لذا اون زمان اگر ما به این آقا میگفتیم که آقا اون مرجع دیگر این رو نجس میدونه، تو چطور میخوری؟ میگی من کاری من با اون ندارم، مرجع من اینه، حجت من اینه. اون زمان اگر شما به این میگفتید جوابش این بود و جواب درستی هم بود، جوابش درست بود. از کردم یه مداد بیشتر فکر بفرمایید مسئله رو هم تفصیل. حالا شما فلسفی ندونید، ما برداشتمون این است که نه ببینید ما برداشتمون این است که در مسائل شرعی عبد باید متعبد باشه و گوش به فرمان حجت. حجتی که بر اساس اون حجت این عبای با غسال تطهیر شده را طاهر کرده بود و این گاو گوسفند ذبح شده با چاقوی شیشه ای یا استیلی رو طاهر می دونست، اون حجت رفت، شناسنامهش باطل شد. رفت وقتی رفت بله در ببینید از کدمه بیکن دلیل اساسش مسئله تعبدیه، چون بحث فلسفی نیست، بحث تکوینی نیست، بحث فلسفی و تکوینی نیست، فقط بر اساس چیه؟ ما تعبدیات داریم عرض میزنیم، تعبد متعبد بودیم بر اساس نظر اون مرجع قبلی این طاهره، بر دلیلش همینه. خب حالا پس به نظرم بیش از این دیگه وقت رو لنگر نیندازیم اینجا. اجمالاً پس اجمالاً هم کلام مرحوم سید یزدی رو عرض کردیم و دلیلیشون رو، و هم کلام حضرت آقای سبحانی رو عرض کردیم و عرض کردیم به نظر قاصر حقیر کثیر و تقصیر مبنای مرحوم سید یزدی به نظر حقیر معقولتر و مقبولتره. اما عرض کردم در این حال ما هیچ تحمیلی نمیخوایم بکنیم و هیچ خدای نکرده حد که حرمتی هم به حضرت آقای سبحانی نداریم، نمیگیم حرفش غیر معقوله، مقبول نیست به نظر ما، ولی معقول نمیگیم نیست. این خلاصه بحث علیکم هم به بیان مرحوم سید یزدی و همچنین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای روحانی، برخی از اینها حرفهای زیادی دارند و قابل تأمله. مراجعه بفرمایید، اگر چنانچه احیانا چیزی جدیدی به ذهنتون رسید ما هستیم خدمتتون. بله، اون بحث دیروز مطرح کردیم، که بله اگر ممکن که یکی از اشکالات ما به آقای خویی دیروز داشتیم همین مسئله بود. خب یکی از بحث های دیگر که در این رابطه وجود داره در بحث موضوعات خارجیه است. بله در موضوعات خارجیه مثلا مرجع تقلید قبلی فقا را طاهر میدونست، یا مثلا خمر را طاهر میدونست. اگر چنانچه فقایی خمری به لباس مقلدش اصابت میکرد نیاز به تطهیر نداشت، بر اساس اینکه فتوای مرجعش چیه؟ خمر را طاهر میدونه، فقا را طاهر میدونه. به بحث هم هست که آیا نجسن اینا، شربش حرامه، اون بحثی درش نیست. بله بله همین اون یه بحث دیگه است. بله اسیر نبی اگر به غلیان بیاد تقریبا همه قبول دارن تا ذهاب سلسین نشود نجسه، اما خود خمر چی؟ فقاع چه؟ طاهر یا نجسه؟ محل نزاست. فرض این است که مرجع قبلی خمر را یا فقاع را طاهر میدانست، فرض رو فرمودی طاهر میدونه، یا خود غساله را طاهر میدونست، حالا یکی دو بشک آب به عنوان غساله جمع شده، خب اینجا اگر مرجع قبلی که اینها را طاهر میدونست از دنیا رفت، بله اینجا سید یزدی هم همه تقریبا قبول دارن که مرجع دوم اگر نجس بدونه مقلد وظیفه داره که به کلام مرجع دوم توجه بکنه، چون نه دیگه نباید ازش استفاده بکنه به عنوانی که نجسه. بله اگر چنانچه به لباسش اصابت کرد، به سجادش اصابت کرد، چه از اون غساله، ولو مرجع قبلی میگفت طاهره، ولی نه خلا مرجع تقلیل رفته این عمل خارجی هم که نکرده، روی این غساله است جمع شده، فقا هست خرید کرده، خمریس اینجا وجود داره، اصابت کرد به لباسش، مرجع قبلی بود نیاز به تطهیر نداشت، اما مرجع فعلی چون نجس میدونه باید چیه؟ تطهیر بکنه، که بحثی نیست. بله خب مسئله دیگری که باز اینجا مطرحه، اینو میخوایم این بحث رو انشالله تمام بکنیم، از شنبه به فضل الهی مقدمه واجب واجب است یا نه، که سر مطلب انشاءالله دوستانم از سفر برگردند و شروع بکنیم. مسئله ثانیه این مسئله هست که اگر صبی دخلف صلاح و هو غیر بالغ تبلغ فی اثناء الصلاه، بل بفرمایید دختر در شرف 9 سالگی است یا پسر بچه در شرف 16 سالگی وارد نماز که شد، وسط نماز به حد بلوغ رسید. بعضی از دوستان میگن شاید بعضی از این مسائل من البدو للختم اصلا اتفاق نیفته. خب بالاخره مسئلتون دیگه باید بررسی بشه و خدمت شما عرض کنم یکی از تنبیهات بحث اجزا همین مسئله هست که سید یزدی مطرح کرده و مسائل مختلفی داره، یکی همین مسئله هست. خب اینجا چه کار باید کرد؟ اگر این آقا این نماز 4 رکعتی را خونده، 2 رکعت که خونده نابالغ بود، در 2 رکعت دوم به حد بلوغ رسید، اینجا چه کار باید بکنه؟ 3 احتمال اینجا داده شد. مشینه که چکار کنیم این؟ آیا
نماز غیر بالغه که ما
مجبور صحیح آیا مجزی هم هست؟ یه ذره عجله نکنید اون طرح مسئله روشن بشه، محل بحثه. 3 احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این است که بگیم نمازش رو تکمیل بکنه، ادامه بده تکمیل بکنه و همین مجزی هم هست، لازم نیست دوباره ایشون یه نماز ظهر 4 رکعتی بخونه. شما نباید بگید که آقا چون شما 2 رکعت نمازت نابالغ بودی، از فرمودی نماز غیر بالغ غیر از نماز بالغه، نماز بالغ متصف به وجوبه، اما نماز غیر بالغ متصف به وجوب هست یا نیست؟ نیست، مستحبه دیگه. ولذا بچه ها تا نزدیکی بلوغی میشن ما مستحب به مؤکدی که تمرینش بکنیم، بهش بگیم یاد بگیره اینها، ولی مجموعا بالاخره این نمازی که اینا میخونن چه نیت میکنن؟ ندبه باید نیت بکنن، چون شرط بلوغ نیست و وجوب نداره. بس سر این است که حالا این نمازی که آمیزه ای از ندب و وجوب هست، مجزی هست یا مجزی نیست. خدمت شما عرض کنم بعضی ها گفتن که نه نمازش رو قطع بکنه، حالا که به حد بلوغ رسیده از نو شروع کنه یه نماز 4 رکعتی واجب قربتن لنه. این یه احتماله. شنوان این احتمال خیلی ضعیف هست، بلکه قائلی هم نداره، ولی خب احتمالیست، نظریست، میشه به ذهنی آدم بیاد بگی که خب ما نماز مرکب از ندب و 2 رکعتش مندوب باشه 2 رکعتش واجب باشه نداریم، در نتیجه قطع بکنه از اول نیت واجب بکنه. گفت کردم این احتمال بسیار ضعیفیست. 2 احتمال خیلی قوی هست که خدمت شما عرض کنم. یک احتمال این است که نمازش رو کامل بکنه و همونم کفایت میکنه، همون احتمال اول. یک احتمال دوم است که مرحوم صاحب جواهر و برخی پیروان ایشون دارن، میگن نه نماز را کامل بکنه، بعد از آنی که کامل کرد اعاده بکنه دوباره نماز، دوباره نمازش رو چیه؟ اعاده بکنه. این 2 احتمال بیشتر طرفدارانی داره، ببینیم کدومش درسته. خیلی از معاصرین نظرشون همون احتمال اوله، از جمله آقای سبحانی و برخی دیگر از بزرگان، که ایشون همین نماز رو ادامه بده کامل میکنه، همین کافی است. دلیل اینها چیه؟ دلیلشون به نظر حقیق دلیل مخدوشی هست. اول دلیل رو خوب دقت کنی. بله؟ نه نداریم. اگر داشتیم که دیگه یتشبس الغریب و یتشبس به کل حشیش میشه. باشه و لذا این یک احتمالی است که باید این رو نه روایت روشنی نداریم که سندن دلالت نامحذوفی نه اینجا نیست. دقت بفرمایید، این آقایون میفرمایند که تکمیل بکنه نمازش رو و کافی هم هست. دلیلشون این است که ما تعدد امر که نداریم، یک امر داریم. این یک امر شدید باشه طلبش میشه وجوب، یه مقدار خفیف باشه طلبش میشه چی؟ ندب و استحباب. پس یه امر بیشتر نیست. اول که شروع کرده بود یه مقدار چون به حد بلوغ نرسیده بود خفیف بود و خدمت شما عرض کنم که بعد که بالغ شده شدت و قوت پیدا کرده وجوب شده. پس یک امر بیشتر نیست، یک امر یک نماز میخواد، یک متعلق میخواد، همین کافیه، همین کافیه. آیا این حرف درسته؟ ما بگیم یک امر بیشتر نیست، شدت طلب یا ضعف طلب، شدت طلب در وجوب و ضعف طلب در ندب. خدمت شما عرض کنم این شدت طلب در وجوب و خفت و ضعف طلب در خفیف بودن طلب در ندب، اینا از به اصطلاح اوصاف خارجی است، ولی یک امر بیشتر نیست. وقتی یک امره یک بار که انجام بده همین کفایت میکنه. این دلیل عمده این آقایون که کامل بکنه نمازش رو، همینم اکتفا به این بکنه مجزیه، دلیلشون اینه. همین کافیه، تمام شد. مرحوم صاحب جواهر در خدمت شما جلد 7 صفحه 239 خدمت شما عرض کنم، ایشون می‌فرماید که نه، این قول دوم درسته، نمازش رو کامل کنه ولی باید اعاده بکنه. کامل بکنه چون برای که شکستن و قطع نماز به این سادگی نیست که ما یه نمازی رو بله دیگه، شما نمازت نماز مستحبی رو بدون هیچ مزوزی ما مجاز نیستیم قطع بکنیم، خصوصا الان که اول مستحب بوده. الان شما به حد بلوغ رسیدید، شایبه وجوب درش چیه؟ هست. قطع نکن، ادامه بده، منتها بعد اعاده بکن. چرا؟ صاحب جواهر می‌فرماید چون امر متعدده. ما دو تا امر داریم، یک امر ندبی داریم، یک امر چی؟ وجوبی داریم. به نظر حقیر حق با مرحوم صاحب جواهر هست و این حرف اصلا درست نیست بگیم که یک امر بیشتر نداریم، شدت طلب باشه میشه وجوب، ضعف طلب باشه میشه استحباب. نه، امر اصلا خود امر متعدده. شما الان ما از حضرت آقای سبحانی را بپرسیم، شما وقتی که طلوع فجر شد چند تا امر به شما متعلقه؟ یکی یا دوتا؟ دوتا. یه نماز دو رکعتی قبل الفجر داری، یه امر داره، منتها چون مندوبه میخوای بخونی بخون، نمیخوای چی؟ نخون، جواز ترک داره. یه امر داره، امر وجوبی است که دو رکعت نماز واجب فجره. دو تا امره، ماهیتاً امر وجوبی و امر ندبی فرق میکنن. چرا شما میفرمایید نه یک امره به اصطلاح قوت طلب داشته باشه، شدت طلب داشته باشه وجوبیه، ضعف طلب باشه ندبیه. بله، امر ندبی ضعف طلب درش هست، طلب شدید نداره، ولی زمان میتونیم ما چیه اسم به جا نیاریم. و امر وجوبی طلب شدید داره، باید به جا بیاریم، اگر به جا نیاوردیم عقاب داریم. درسته؟ این درست. ولی آیا این میرسونه که اینا یک امرن؟ نه، یک امر نیست، دو تا امره و دو خاصیت جدایی از هم داره. نه اینکه یک امره، یک امره گاهی متصف به این میشه گاهی متصف به اون. نه، مثل یک انسان نیست که امروز متصف به عدالت بود، چون یک عمل فسق و فجوری مرتکب شد همون آدمی شد فاسق. نه، اینطوری نیست.
اون نمونه شده که توی احکام داریم، ابتدا مستحب بود، سومش واجب.
خیلی خوب،
یعنی یه امری که شدت ضعف.
خب حالا اون مورد خاص خودشو داره. بس سوال نه، ببینیم ما که نگفتیم، نه ما که نگفتیم محاله. ما سوالمون از شما و از ایشون این است، وقتی که اذان صبح شد شما چی میگید؟ میگید مولا دو تا مطلوب داره، دو تا امر داره، یک امر به دو رکعت نماز استحبابی نافله فجر، امر دیگر هم چیه؟ دو رکعت نماز چی؟ وجوبی. همین طوریه دیگه، مگه غیر از اینه؟ شما الان اذان ظهر میشه، شما یه امر دارید متعلقش چیه؟ هشت رکعت نوافل ظهره، درسته؟ یا غیر از اینه؟ طوری بعد از اون نگاه کن آدم ترحم میکنه، بس که درس ها زیاد تعطیل شده، ذهنها اینگار آمادگی نداره. ببین وقتی اذان ظهر شد شما یه امر نافله ای و ندبی دارید متعلقش جداست، هشت رکعت نمازه نوافل چیه؟ ظهره. ماهیتاً با چهار رکعت نماز ظهر فرق میکنه. اصلا احکام خمسه وجوب و ندب متضاد هستن یا متضاد نیستن؟ بله؟ خیلی خوب، چطور شما یه امر دارید متعلقش بشه هم امر هم وجوب هم ندب؟
در یک
زمان نیست؟ بله؟
اون تو آن اول ندب بود، تو آن دوم شد.
بحث به نه، ببین ایشون میگه یک امر بیشتر، اصلا کلی داره میگه، در مانحنفی را انحصار به این نداره، میگه اصلا امر ما یه امر بیشتر نداریم، یه امر بیشتر نداریم. شدت طلب امر را وجوبی میکنه، ضعف طلب امر را ندبی میکنه. این حرف بله، به طور کلی در خارج بخواهیم این حرف بزنیم، این حرف درسته. ما دو نوع امر داریم، امر شدید و طلب وجوبیه، امر خفیف و طلب ضعیف و طلب ندبیه. اما در ما نحن و فیه ما دو تا امر داریم. زمانی که این بچه بالغ نشده بود، امری که به او تعلق گرفته بود امر ندبی بود، حالا که به حد بلوغ رسید یه امر جدید وجوبی به او تعلق گرفته. اون زمان فاقد شرط بود، تعلق امر وجوبی برای او ممکن نبود. حالا که به واجد شرط شده، امرش امر چیه؟ وجوبی بهش تعلق میگیره. ولذا به نظر میاد بیان مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد بله
علی این هفت روز باشه قطعش جایزه، ولی ایشون نمیگه قطع کن، میگه بخون دوباره.
بله بله، همچون ایشون بله میگه شما میگه قبلا، چون دلیل داریم، قبلا دلیل خاص داریم، شخصی که نزدیک حد بلوغه نمازهای واجب رو بخونه و نمازاش هم صحیحه، دلیل داریم.
به تک داره
بله ممکنه، بله جان. ایشون نه نگفته، ایشون نه ایشون میگه که کامل بکنه، از بیانش نمیتونیم به اون نسبت بدیم جواز ترک رو اجازه نمیده، چون صریح نیست بیانش. تازه فرمودید ممکنه بگید بله خوبه، مستحبه که ادامه بده تمام بکنه بعد، ولی که در هر صورت عرض کردم بیان مرحوم صاحب جواهر به نظر میاد بیان قوی هست. اون یه بحث دیگه است، از کردم اون جدا دلیل خاص خودشو داره. بله سه روز که اعتکاف داریم ما، دو روز اولش مستحبه، روز سومش چیه؟ به حد وجود میرسه. این یه بحث دیگری است که ما نحن فی خیلی رفتی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.